بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. امشب شب 23 ماه مبارک رمضان یا اصلی ترین شب قدر است یا آخرین شب قدر. اگر طبق برخی از روایات شب قدر رو به سه قسمت تقسیم کنیم که مراحل مختلفی در این سه شب برای تنظیم مقدرات انسان در نظر گرفته میشه، امشب که شب 23 هست شب امضاء نهایی است. اگر احتمال تغییری در مقدرات ما وجود داشته باشه در چنین شبی است، و یا اگر بگیم شب قدر یکی از این سه شب هست، اهل بیت عصمت و طهارت شب 23 ماه مبارک رمضان رو تأکید بیشتری برش ورزیدن. رسول گرامی اسلام نمیذاشتن اهل بیتشون امشب بخوابن، یه جوری شده آب به صورت اونها بریزن بیدار نگرشون میداشتن. ما ابتداءً باید عظمت شب قدر رو در متن زندگی خودمون باور کنیم. به این دلیل اجازه بدید بنده مقدمتاً درباره مقدراتمون توضیحاتی رو عرض بکنم. یعنی چی خداوند متعال اموری رو برای انسان مقدر میکنه؟ ما چقدر زندگیمون بسته به مقدرات امشبه؟ چقدر از حوادثی که در آینده رخ خواهد داد وابسته است به چیزهایی که امشب برای ما در نظر گرفته میشه؟ خیلی ها فکر میکنن خداوند متعال پرونده ای از ما امشب دستشونه یا دست مأمورانشون هست. مثلا یکی دو تا خط چیز می نویسن توش، مثلا امسال ایشون مکه بره یا نه، مریض بشه یا نه، امسال ایشون در کارش موفق بشه یا نه، چقدر پول گیرش بیاد. مقدرات خدا رو در دخالتهای مهم و حوادث خاص می دونن که اینها حالا یا تلخ هستن یا شیرین. خدا رو در این چند حادثه محدود میبینن خیلی ها، در حالی که دائره مقدرات ما خیلی گسترده تر از این حرف هاست. برای اینکه توضیح داده بشه با یه مثال مطلب رو روشن بکنم تا حدی، ضمن اینکه تا بحث مقدرات به میان میاد بحث اختیار ما هم به میان میاد. یعنی ما اختیار داریم در طول سال آینده یک کارهایی رو انجام بدیم. اختیار ما کجا در آینده خواهد بود؟ مقدرات الهی در آینده در کجا خواهد بود؟ بحث جبر و اختیار هم یکی از بحث‌های پیچیده است که نباید بد وارد این بحث شد. اما چه کنیم؟ رؤیت عظمت کار الهی در امشب، رؤیت کبریایی حضرت حق و وجه غالب بودن و قاهر بودن خداوند متعال بر زندگی ما میتونه در دل ما خشیتی ایجاد بکنه که برای مناجات امشب خیلی مناسبه. تواضعی میتونه در دل ما ایجاد بکنه. مثال عرض کنم، یه آقایی یه سنگ دستش گرفته، ناراحته، عصبانیه، اخلاقش بده، با دیگران دعواش شده، میخواد بیاد سر کوچه یکی از ماشین‌های عبوری که میخواد رد بشه سنگ بزنه شیشه یکی از این ماشین‌ها رو بشکنه. آیا این انسان آزاد هست که این کار رو انجام بده یا نه؟ تا چقدر آزاده، تا چقدر اسیر دست خداست. در مثل اگر مناقشه نکنیم با این مثال یه مقدار واضح بشه میزان دخالت خدا در لحظه لحظه زندگی ما که تمامش امشب به ثبت خواهد رسید. این آقا سنگو برمیداره میخواد بزنه یه ماشین، شیشهشو بشکنه، مردم آزاری بکنه. تو همون لحظه خدا نگرش میداره، وایسا ببینم تو اصلا آدم این کاره هستی یا نه. نگاهش میکنه، عصبانی شدی، ولی تو این کاره نیستی که این ظلمو انجام بدی. پدرت حلال خور بوده، مادرت انسان عاطفی و مهربانی بوده، خودت هم سابقه آنچنان بدی نداری که این جنایت ازت سر بزنه. تو مقدرات تو هم که نگاه میکنم بنا نیست ما اجازه بدیم تو انقدر بد بشی. آقا آزاد میخواد یه شبه بره جهنم، مگه هرکیه؟ مگه هر کسی تو عالم هر کاری بخواد میتونه انجام بده؟ همچی که میره سر کوچه از آزادی خودش استفاده بکنه، سنگو بزنه به شیشه ماشین، خدا در یه لحظه برنامه ریزی های 100 ساله میتونه انجام بده. میزنه پس گردن یکی از رفقایی که این داره مهربانم هست باش رو درواسی داره، میاره اتفاقا از سر کوچه خونه اینا عبور بده، چشمش به رفیقش میفته، رفیقش میگه کجا؟ میگه میخوام سنگ بزنم شیشه ماشین مردم رو بشکنم خلاص بشم، دلم خنک بشه. رفیقش میگه نه این تن بمیره، مگه من میگذارم تو سنگ بزنی؟ تو رو دروایسی نگرش میداره، مینشوندش یه گوشه ای، آرامش میکنه، از سنگ زدن منصرفش میکنه. بعد رفیقه میگه من اصلا امروز اینجا نمیخواستم بیام، یه دفعه نمیدونم چی شد من رام اینجا سبز شد، انگار کار خدا بود من بیام اینجا نذارم شما سنگ بزنی. انگار کار خدا بود، قطعا کار خدا بود. اگر خدا امشب برای ما مقدرات قشنگ بنویسه، در طول سال آینده خیلی از اوقات خودش نمیذاره ما گناه بکنیم، خودش نمیگذاره ما هر کاری ازمون سر بزنه. امشب در خونه خدا رو محکم در بزنیم. مثال رو بگذارید ادامه بدم. نفر بعدی عصبانی شده، مثال رو یه جور دیگه بزنم، میخواد سنگ بزنه به شیشه یه ماشینی مردم آزاری بکنه و جنایت انجام بده. جنایت دیگه، جنایت که نباید حتما قتل باشه، زشت آدم مردم آزاری بکنه بی دلیل، میخواد شیشه خونه من. آقا شما حرام خور هستی مگه که میتونی اینجوری آزار برسونی؟ خدا نگاه میکنه میبینه به این اتفاقا یک آدم بدیه، خدا با فرصت دادن به این آدم بد اجازه میده بره جنایت بکنه، بعد یک حسابی ازش برسه که نگو. لذا یکی از رفقاش میخواد بیاد سر راهش از اونجا عبور کنه، نگذاره ایشون بره سنگ بزنه. یه دفعه این رفیقش سر کوچه که رسیده خانومش زنگ میزنه، بدو برگرد اینجا، پول ندادی امروز من خرید لازم دارم. رفیقه بر میگرده خونه، سر راه اینو نمیگیره، اینم میره سنگ میزنه به شیشه ماشین مردم. چی شد این سنگ زد؟ آدم بدی بود که سنگ زد به شیشه خانه مردم یا ماشین مردم. ولی شب قدر اگر خدا میخواست این کار نباشه، یه جوری تنظیم میکرد این از آزادیش سوء استفاده نکنه.
همینجا یه دعا کنم همین مثال رو ادامه بدیم. خدایا امشب برای ما مقدراتی تنظیم بفرما که در سال آینده معصیت نکنیم. دیگه حالا خودت راهشو بلدی چی کار بکنی معصیت نکنیم دیگه من نمیدونم. امروز کسی میگفتش که ما کل فامیلمون مذهبی نبودن، اومدیم توی یکی از این محله ها ساکن شدیم یه جایی، بعد همسایه ما اتفاقا یکی از روحانیون جلیل القدر متواضع نازنین شد. فامیلامون مهمونی می اومدن خونمون، ما می گفتیم اینجا یه همسایه داریم خیلی آقاست، آقا به واسطه این همسایه خیلی آقا کل فامیل ما خلاصش بکنم طی 10-15 سال شدن بچه مذهبی ناز، چند تا نمیدونم آدم حسابی هم از توشون در اومد. میگفت شبهای قدر ما همه میریم مسجد اون آقا تو همه دینمون رو ازشون داریم و تصادفاً هم اینجوری شده سر همسایگی. اینا همون مقدرات خداست دا. ادامه بدم داستانو. آقا پسر سنگ و برداشته میخواد بزنه به یه ماشینی، خدا میگه خب صبر کن، بدون سر صدا این حرفا رو میزنه ها، صبر کن کدوم ماشین رو میخوایی بزنی؟ آه خدا من عصبانی هم میخوام یه ماشینی رو سنگ بزنم. خدا میگه نمیشه، من باید به تو اجازه بدم کدوم ماشین رو سنگ بزنی. اومدیم و شما یکی از این ماشین ها رو سنگ زدی که من باهاش خورده حساب نداشتم، من نمیخواستم ضرر مالی بهش برسه، مگه من اجازه میدم؟ نه خدا من میخوام همینجوری تصادفاً یک کسی رو سنگ بزنم. خدا میفهمد عالمو من میدم دست تو، گنده تر از توش اومدن نتونستن یه خاشاک بدون اجازه من عوض بکنن، تو میخوای عالم دستت بیاد. تا میخواد سنگ رو بزنه یه دفعه پاش پیچ میخوره میفته زمین، بلند میشه دوباره یه سنگ دیگه برمیداره، تو همین فاصله خدا یه برنامه ریزی میکنه، میبینه اون ور شهر یه ماشینی داره میره، خدا باش خورده حساب داره. آی راننده، دیدی دیروز تو مسجد بهت گفتن پول کمک کن به مسجد، کمک نکردی؟ من قرار گذاشته بودم تو این پولو کمک بکنی، کمک نکردی، یه جوری از جیبت در بیارم، حالا بیا این خیابون برو. یه دفعه تق میخوره به ذهن اون راننده، امروز من از این خیابون برم، امروز از این خیابون میاد. این آقا هم بلند شده میگه من تق یه سنگی زدم یه شیشه ای رو شکستم. آره شما زدی، تمامش برنامه ریزی شده است از شب قدر. بعد اونم میاد پایین میگه آقا چرا شیشه ما رو شکستی؟ میگه همینجوری. اونم میگه عجب آدمی، عجب اتفاقی امروز برامون افتاد. آقا اینا حساب کتاب داره. خب یه سوال بکنم، اگر اون آقای راننده صبح صدقه میداد، خدا یه راننده دیگه یه ماشین دیگه گیر می آورد، اگه ماشین دیگه ای رو خدا گیر نمی آورد چی؟ سنگ اینو میذاد به خطا بره. تازه من یه چیز دیگه به شما بگم، مگه هر کسی هر روز صبح میتونه صدقه بده؟ اگه خدا مقدر کرده باشه که امروز باید سنگ بخوره به شیشه این بشکنه، اون روز یه حواس پرتی تو ذهنش میندازه صدقه نتونه بده. بابا عزیز من، ما هر لحظه داریم با خدا معامله میکنیم، تصادف تو دنیا وجود نداره، حادثه غیر قابل پیشبینی وجود نداره. اگه حادثه غیر قابل پیشبینی وجود داشته باشه، خدا روز قیامت چجوری از ما حساب برسه؟ این بنده خدا میگه آ خدا شما که در جریان نبودی، من داشتم فلانجا میرفتم، یه آقایی برداشت زد شیشه ماشین منو شکست، وقت منو گرفت. خدا هم بر میگرده نعوذ بالله میگه خب آره من برای تو یه برنامه دیگه ای داشتم، این دیوانه سنگ به ماشین تو زد همه نقشه های ما رو به هم ریخت. هیچ حادثه ای در آینده زندگی شما بدون اذن خدا، بدون اجازه خدا رخ نمیده، ضمن این که شما آزادید. منتها این آزادی حد و حصر داره. این آزادی از اون آزادی هایی نیست که هر کاری دلت بخوای بکنی. مثال بزنم، فقط من اگه بتونم شب قدر رو جا بندازم، ماها تا صبح میلرزیم در خونه خدا و منتش رو میکشیم و گریه میکنیم، این بستنه ها میخواد نماز شب بخونه، خدا یه نگاه میکنه نه تو اندازه این حرفا نیستی، امشب میخوام زود بخوام که صبح انشالله نماز سحر نماز شبمو بخونم. پرونده تو نشون میده تو لیاقت این حرفا رو نداری. خدایا چیکار کنیم ایشون امشب زود نخوابه سحر بلند شه؟ خب یکی از رفقاشو میفرستیم در خونش بره مهمونی تا نصف شب بیدارش نگه داره، اون موقع خسته میشه میگیره میخوابه صبح بلند نمیشه. مگه هر کی بیاد در خونه من با من مناجات بکنه؟ این بنده خدا فکر کرده هر موقع اراده کنه هر کاری خاص میکنه. شما هر جنایتی رو نمیتونید انجام بدید، هر خدمتی رو هم نمیتونید انجام بدید. امشب تعیین میشه که ما اگه خواستیم آدم بدی باشیم چقدر اجازه داریم بد بشیم. امشب خدا معین میکنه اگه خواستیم آدم خوبی بشیم چقدر میتونیم آدم خوبی بشیم. برای هواپیماها سقف پروازی و کف پروازی تعیین میکنن، میگن آقا شما خواستی اوج بگیری از انقدر دیگه بیشتر اوج نگیر، خواستی بیای پایین از انقدرم دیگه بیشتر پایین نیا. امشب تو پرونده اعمال بعضی ها اینجوری مینویسن، خدا مینویسه ملائکه من کاری بکنید در طول سال آینده یه بارم حادثه این پیش نیاد این بنده عزیز من نمازش قضا بشه. می نویسه اومد شده از دیوار صدا در بیاد، صدات بزنن فلانی نمازا نماز تو می خونی، تمام رفقایی که بخوان تو رو از نماز خوندن بیارن بیرون پاشون می شکنه نمی تونن دستشو به تو برسونن که تو رو بی نماز کنن. یه محافظی از جانب خدا مواظبته که تو یه وقت خراب نشی. اما امشب بعضی از بندگان خدا زیاد عزیز نمیشن پیش خدا. خدا میدونه با اینا چیکار میکنه. خدا میفرماید ملائکه من این اگه خواست آدم بدی بشه به اختیار خودشه ها، اما اگه خواست تا نصف نمازاش هم اگه نخون یا باطل شد بذارید ولش کنید. این زیاد همچی مال نیست، همچی دلچسبم نیست. خواست بخونه بخونه، ولی نخواستم ما نگهدارش نیستیم. خدایا اجازه بدیم آدم بکشه. خدا میفهمد نه آدم نکشه، چون نگاش که میکنم امشب شب قدر میبینم اونقدرام بد نیست. آدم نکشه ولی چه تا معصیت دیگه ابی نداره. خوبه آقا آدم اینجوری زندگی کنه که خدا آدمو ول کنه؟ شما فردا صبح میخوای از خونه در بیای با تاکسی سوار شی بیای سر کار، شما فکر میکنی اون تاکسی که میاد سر راه شما وای میسته تصادفی وای میسته؟ فکر میکنی این تصادفاً پیچ رادیو رو باز کرده، رادیو معارف گذاشته، رادیو قرآن گذاشته یا رادیو پیام؟ فکر میکنی تصادفاً این موسیقی یا اون متن خبر یا اون متن حدیث به گوشت میخوره تو ماشین؟ تمام اینا برنامه ریزی شده است. بعضی ها یه آدم مذهبی سر راهشون سبز میشه، یه آدم به ظاهر مذهبی و نمازخون. این آدم به ظاهر مذهبی و نمازخون یه کار خلاف انجام میده، این بیدین میشه. خب عزیز من چرا این آدم کفر تو رو در آورد؟ چرا کفر اونه کیو در نیاورد؟ نکنه تو یه جایی با خدا خورده حساب داشتی، انگار خدا بعدش نمی اومده تو باش قهر کنی بری. لذا میگن چی؟ میگن هر چی سنگ مال پای لنگه، خدا این سنگو انداخته سر راه تو. حضرت زهرا اطهر سلام الله علیها میفرماید من اسعد الی الله خالص عبادته، کسی که خالص بندگیش به سوی خدا بالا بره، احبت الله علیه افضل مصلحته، خدا به سوی او، یا علیه خدا به سوی او بهترین مصلحتشو میفرسته. تو کدوم رشته میخوای درس بخونی؟ حاج آقا نمیدونم، یه رشته ای بالاخره کنکور دانشگاه، رشته فنی مهندسی زده مکانیک، رشته فنی مهندسی زده مثلا یه رشته دیگه، رشته عمران زده. خدا نگاه میکنه به پروندهش، شب قدر نگاه میکنه، یه نگاه اصلا خدا که فکر نمیخواد بکنه، همه چیه عالم ماشاءالله هزار ماشاءالله محضرشه، یه نگاه میکنه این شب قدر اومده بود با من یه مناجاتی کرد، خیلی خوشم. نه اینکه این شب قدر اومده بود، همین امشب داره برای تصمیم میگیره بره رشته مثلا عمران، بره رشته مهندسی امسال، با اینکه درسش اونجا بهتره. چرا؟ دو تا همکلاسی ناب براش دارم. بره تو اون رشته، تو این دانشگاه با این دو تا همکلاسی ناب رفیق میشه، میشه یکی از اولیاء خدا. باباش دوست داشته بره حوزه علمیه عالم دینی عارف بشه، حالا اینجوری خواسته، ابی نداره، چون ما حرف باباشو زمین نمیزنیم، بره دانشگاه تو این رشته، اما این دو تا رفیقو میذارم بغل دستش، میشه شهید چمران مثلا. عرض میکنم زندگی ما دست خداست، خودمونم آزادیم یه کارایی انجام بدیم، اما نه هر کاری. یه دعای دیگه بکنم؟ شما الهی آمین بفرمایید. امشب خیلی شب دعاست دا. خدایا در سال آینده اونجوری که حضرت زهرای اطهر سلام الله، بعضی ها ببینید اهمیت دعا رو درک کردن، دستاشون رو از الان دارن میبرن بالا، میدونن خدا خجالت میکشه دستشون رو رد کنه. خدایا اونجوری که زهرای اطهر سلام الله علیها فرمود بهترین مصلحت خدا برای بعضی ها میفرسته، امشب تو رو به زهرای اطهر قسم بهترین مصلحتات رو برای سال آینده برای ما مقرر بفرما. آقا اینجوری الهی آمین گفتی، خطرش هم بهت بگم، یه وقت نگی فلانی ما رو گول زد، ما نفهمیدیم داغ شدیم و یه الهی آمین گفتیم بهترین مصلحت، یه وقت دیدی خدا یه نگاهت کرد فرمود خب من بخوام بهترین برات در نظر بگیرم، باید آخر سر شهیدت کنم، پای شهادتش هم وایستادیم و باید بری سرباز حضرت بشی، حضرت به سربازاش سخت میگیرن، یه وقت چیز نشی، احساساتی نشی تو این جلسه، یه دعای محکمی بکنید بعد بگید خدای من پشیمون شدم، من نمیدونستم تو اینقدر حرفای منو گوش میکنی. علامه مجلسی رضوان خدا بر او باد، محدثی پرکار و پرتوفیق مانند او نداریم. از یه عارفی پرسیدن علامه مجلسی چی شد؟ علامه مجلسی شد اینقدر بزرگ؟ گفتن اون عارف بزرگوار یه نگاه کرد فرمود که ایشون پدرش که شب داشت نماز شب میخون دعا داشت میکرد، یه دفعه علامه مجلسی تو گهواره بود، صدا زد که خدایا این بچه منم صرف تو بشه. خدا همون دعا رو قبول کرد، شد علامه مجلسی. یا علامه مجلسی، من میتونه علامه مجلسی نشه؟ هوشیار باش، با هوشیاری دعاهات رو انجام بده امشب. اگه سختته نه، زمان حضرت مهدی علیه السلام علیه آلاف و تحییت و سنا صلواتی خط بفرمایید. اینقدر زندگی شیرینه، اینقدر با امنیت و راحت آدم زندگی بکنه شیرینه. من این دعا رو مطرح میکنم میانه کلام که توجه به شب قدر پیدا کردیم، تا برسیم به قسمت بعدی کلام شما یه آمین بگید به عنوان بهترین مقدرات. ولی همه تون لازم نیست آمین بفرمایید، هولم نشید، نترسید. بعضی ها الهی آمین بگن، یکی عقلش کم باشه مثلا الهی آمین بگه. خدایا ما رو از شهدای پای رکاب مهدی فاطمه قرار بده. یکی از اولین شهدای عملیات فتح المبین رفیق بنده بود. مادرش بعد از شهادتش شبها نماز امام زمان علیه السلام میخوند هر شب تا به آرزوی شهادت برسه. 14 سالش بود، اومد تو آشپزخونه، مادرش میگه، گفت مامان دعا کن من بمیرم. گفتم یعنی چی دعا کنم تو بمیری؟ هنوز جنگ نشده بود، تازه اول انقلاب بود. میگه صدا زد گفت مامان آخه بمونم میترسم گناه بکنم. مادرش میگه من گفتم خب گناه نکن عزیزم. گفت مادر من بمونم تضمین نیست، خیلی ها دوست دارن گناه نکنن، اما نمیشه، آدم بالاخره از دستش ممکنه در بره گناه انجام بده. مادرش میگه من بهش گفتم که خب شما چیز کن، بیا استغفار بکن بعدش، لا اله الا الله. بعضی اینقدر پاک، میگه پسرم 14 سالش بود، برگشت گفت خب مادر میدونی پارچه که کثیف بشه بعد بشورنش دیگه اون پارچه اولیه نمیشه که. خب من از دنیا برم مگه چی میشه؟ تر و تازه و سالم تو بهشت منتظر شما میشم. حالا شما چند سال بعد انشالله خواهید اومد، چرا دعا نمی کنی مادر؟ چرا به من رحم نمی کنی؟ من نمیخوام آلوده بشم اصلا. مادرش میگه من گیر کرده بودم. بهش گفتم خب پسرم دعا کن شهید بشی. گفت شهید یعنی چی؟ بهش توضیح دادم شهید یعنی کسی که در راه خدا کشته میشه. کسی که در راه خدا کشته بشه، اولین قطره خونش به زمین ریخته بشه، مانند اولیاء خدا محشور خواهد شد. میگه از اون شب خب این آدم شد اولین شهید عملیات فتح المبین. خاطرات از ایشون من زیاد دارم عرض نکنم. یه نکته میخوام بگم، بعد از شهادتش نشستیم منزلشون، به مادرشون گفتم از خاطراتش چیزی داری تو رو خدا به ما بگو. گفتشون بچه بود، دبستانی بود، به فوتبال خیلی علاقه داشت. اتفاقا اون زمانی هم که شهید شد اول دبیرستان بود، خیلی فوتبالش خوب بود، خیلی بچه پرنشاط و زرنگی بود، خیلی رفیق داشت. وقتی او به شهادت رسید، 10 نفر از محله ما تو تهران رفتن و شهید شدن. عکس او رو دیوار دیدن. هنوز جنگ نشده بود، این عاشق شهادت بود. خب ببین آدم ها رو که از قبل طراحی میکنن نگاه کن. ایشون مادرش میگفتش که یه روز اومد خونه، دیدم رنگش پریده. گفتم چی شده؟ گفت هیچی. بهش گفتم بیا این پول برو نون بگیر. هی رفت اومد گفت ماما من چیکار کنم؟ فهمیدم بچه حالش بده. اومدم تو کوچه از هم کلاسی ها و هم بازی هاش پرسیدم، گفتن که مادر ایشون زمین خورد توی فوتبال بازی کردن، این سرش ضربه خورد، بردیمش توی این مغازه آب قند چیزی بهش دادیم، یه کمی سر حال اومد، یه مدتی هم بیهوش بود. بچه رو بردیم دکتر، گفتن احتمالاً ضربه مغزی شده، برید فلان موقع بیارید. اون سال قبل از انقلاب میگه آوردیمش ببینیم این آمپول‌ها و قرص‌ها مداوا میشه یا نه. بعدش رفتیم این تو رخت خواب بلند شده نشسته، گفت ماما من حالم خوبه. گفتیم هنوز حتما داره حرف ناجور میزنه، یعنی خودش زیاد متوجه نیست. دستشو گرفتیم ببریم، گفت مادر من گفتم حالم خوبه، میخوام برم وضو بگیرم، نمازمو بخونم، مغرب و عشا. دیگه نماز عصرم از دستش رفته بود. گفتیم چی شد مادر؟ چرا میگی حالم خوبه؟ گفت مادر من زمین خوردم دیگه، مثل این که خیلی مریضی بدی بنا بود پیدا کنم. یه آقای الان اومد بالای سرم دست کشید به سرم، فرمود محسن بلند شو تو خوب شدی، به مادرت بگو دیگه نمیخواد تو رو دکتر ببرن. ولی روزا از مدرسه برمیگردی اول نمازتو بخون بعدم برو بازی کن. گفتم عجب، پس از قبل طراحی میکنن یک کسی رو دوست داشته باشن.
خدا امشب میشه منو دوست داشته باشی، امشب متراحی کنی، من جز به بنده های خوب تو بشم. میشه اینجوری بشه؟ خدا میشه مقدرات امشب من راستی خدا من معذرت رو امشب دارن می نویسن ها، میگن این یا خودش یا بچهش سرباز مهدی ما بشه، دارن می نویسن ها. پدر مادر ها من توضیح دیگه بیشتر ندم ها، می ترسم پسراتون جلوتون رو بگیرن بگه بابا مامان تو دعا نکردی، ببین فلانی مامانش انقدر گریه کرد تا اسم بچهش رو نوشتن. امشب شهادت نامه عشاق امضا می شود. بعضی ها رو خدا نمیذاره بد بشن، بعضی ها رو خدا اجازه نمیده برن. امشب یه کاری بکنید. حیف ما نبودیم زمان امیرالمؤمنین، بچه هاشون رو میآوردن پیش امیرالمؤمنین میگفتن آقا این بچه ما میخوام خیلی شما رو دوست داشته باشه. آقا یه نگاه میکرد به بچه میگفت ببر بچه تو. دیگه تا آخر عمر عاشق علی بود، نمیتونست جدا بشه از علی. جوونا من به شما بگم امشب کم نذارید، نترسید، آرزوی شهادت بکنید، زود اینم شهید نمیشید. علی ابن ابی طالب 50 سال برا شهید شدن گریه کرد تا به شهادت رسید. نترسید، ولی دعاتون رو ببرید بالا. خبر دادن یا امیرالمومنین یکی از جوونا خیلی برای تو خودشو میکشه، خیلی دوستت داره. آقا امیرالمومنین علی علیه السلام دستاشو برد بالا، ببینید چه دعایی کرد براش. صدا زد اللهم ارزقه الشهادت فی سبیلک، خدایا در راه خودت بکشش. خدایا میشه امشب امیرالمومنین همچی دعایی برا ما بکنه؟ امشب شهادت ناممونو امضا بکنه. مردم اگر خدایی نکرده روزای بعد خدا رهاتون کردا، زود یه گوشه ای وایسید رو به آسمون بگید خدا من شب قبل نیومدم اونقدر اصرار کردم، ولم کردی برم، به دردت نمیخورم، خوشت نیومد ازم، از کیا خوشت میاد؟ من باید آدم خوبی می بودم. بگو آقا شنیدم یه دزدی داشته از خونه مردم بالا می رفته، یا یه قرآن به گوشش خورده، شب قدرم نبوده که آیا وقت اون نشده بترسن از خدا؟ یه دفعی برگشت گفت آره وقتش شده. دزد قدار بند رفت تو خرابه، سر به دیوار گذاشت، شد آدم حسابی. من امشب آدم نشم؟ من چی کار کردم؟ لا اله الا الله. مؤمنین آماده هستید امشب شب گدایی در خونه امیرالمؤمنین ها؟ بگو یا علی به خدا من در خونه شما تا حالا هیزم نیاوردم آتش بزنم. خود آقا بقیه شو میدونه شما دارید چی میگی. بگو شنیدم آقا اونایی که هیزم آوردن اومدن سر راه تو رو گرفتن، گفتن یا علی دست رد به سینه ما نزن، میخوایم بریم به عیادت فاطمه، فاطمه راه نمیده. آقا اومد صدا زد یا فاطمه اینا اینجوری میگن. خانوم عرضه داشتن یا امیرالمومنین من دوست ندارم اینا بیان خونه تو، به خدا راضی نیستم. میدونی امیرالمومنین چی فرمودن؟ مردم در خونه علی رو امشب رها نکنید. امیرالمومنین صدا زد فاطمه من دوست ندارم کسی منو شفیع قرار میده دست رد به سینش بزنم. این دفعه فاطمه صدا زد من کنیز تو هم، خانه خانه توه علی جانم. یعنی علی صدا زد نرخ علی رو نشکن. حالا یا علی دست ما رو نمیخوای بگیری؟ ما بریم؟ از ما بدت میاد؟ ما تازه امشب تو دعای جوشن کبیر میخوایم به خدا بگیم خدا اگه روز قیامت خواستی تناب به گردن ما ببندی تو صحرای محشر بکشی، ما رو ببر جلو علی رو زمین بکش، آقا نگاه کنه به خودت، قسم اجازه نمیده ما رو اینجوری ببری جهنم. ما تازه میخواییم بریم اینو بگیم. امشب مقدرات ما رو خدایا به عشق علی تغییر بده، عوض بشیم، آخر عمرمون تضمینی مال امیرالمؤمنین باشیم. خیلی ساده است، ولی احترام به امیرالمؤمنین عجیبه واقعا، عجیبه واقعا. شبهای قدر رو خداوند متعال یا شب ضربت خوردن علی قرار داده، یا شب شهادت امیرالمؤمنین، یا شب سوم امیرالمؤمنین قرار داده که ما این شبها از در خونه علی جدا نشیم. به خدا امیرالمؤمنین خیلی احترام داره. بگذارید این داستان رو عرض بکنم. آی ظاهرای قبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام، چرا اسمتون اینجوری میگذارم؟ یا حضرت معصومه شما شهادت بده. اینا امشب اگه میتونستن همشون دوست داشتن کنار حرم علی قرآن به سر بگیرن. مگه نفرمودن اعمال به نیاتشه؟ همین داستان رو عرض کنم تمام. از خدا افضل مصلحت رو تقاضا کنیم، ولی رفقا خودتونم یه تلاشی بکنید بعد از امشب. امشب دعاهاتو بکن. علی دست رد به سینه کسی نمیزنه. رفقا الان میدونید امیرالمومنین داره شما رو نگاه میکنه، دارید گریه میکنید برای علی؟ آنه نه، همین الان. پدر علامه مجلسی میفرماید من رفتم نجف اشرف برای همین داستان یه عالمو دارم میگم ها. رفتم نجف اشرف برای درس خوندن. خب اساسمو گذاشتم خونه، گرفتم درس و بحث مهیا شد، گفتم برم زیارت قبر امیرالمؤمنین علی علیه السلام که آرزوشو داشتم. همچی که اومدم وارد حرم امیرالمؤمنین بشم، یه دفعه به خودم گفتم کجا داری میری؟ کنار قبر امیر مؤمنان؟ همجوری سرت انداخته پایین میخوای وارد شی؟ به خودت چجوری اجازه میدی؟ به خودم گفتم صبر کن، برو یه کمی لیاقت و نور پیدا کن، بعد به منظر علی وارد شو. دلم تنگ شده بود برای حرم آقا، اما گفتم اول میرم سر قبر مؤمنین زیارت میکنم. وادی و سلام رفتم، گفتم اونجا میرم قبر مؤمنین رو زیارت میکنم. نورانی که شدم بعد میرم قبر امیرالمؤمنین رو زیارت میکنم. ادب و نگاه کن فدات بشم. خودش داره برای خودش این برنامه رو میگذاره. میگه رفتم یه هفته ای زیارت، هی گنبد و بارگاه علی رو نگاه میکردم، میگفتم یا علی دلم تنگه اما روم نمیشه بیام کنار حرمت. ادب اقتضا میکنه من با حیا باشم آخه. یکی دو هفته اونجا رفتم دیگه دلم تاب نیاورد، اومدم وارد صحن امیرالمؤمنین شدم، اومدم برم تو ذریح، بازم به خودم اجازه ندادم، گفتم کجا داری میری؟ دور میزدم این رواقا رو، گریه میکردم سهن رو، میگفتم یا امیرالمؤمنین کاش من لیاقت داشتم بیام تو حرمت. مؤمنین از امشب هر کدوم از شما تصمیم بگیرید یه ادبی رو نسبت به امیرالمؤمنین رعایت بکنید. اینم یک کلمه عرض من برای آینده زندگیمون. ادب رعایت بکنید. به خاطر امیرالمؤمنین کارو نکن، به خاطر امیرالمؤمنین نماز اول وقت. یه ادبی رو، تصمیم کوچولو بگیرید. ببین نتیجه ادب رعایت کردن چی میشه. پدر علامه مجلسی میگه به خودم اجازه ندادم همین جوری برم. شب خواب دیدم، لا اله الا الله، خواب دیدم رفتم سامرا تو سرداب مقدس. تا وارد سرداب شدم جمال دلارای مهدی فاطمه رو مقابل چشمام دیدم، شروع کردم گریه کردن. آی خوشحال اونایی که امشب جمال دلارای آقاشون رو میبینن. شروع کردم زیارت جامعه خوندن، بعد خودم رو تو بغل آقا انداختم. گفتم آقا زیارت جامعه از شماست. آقا فرمود بله زیارت جامعه از ماست. آقا منو نوازش کرد، از خواب بیدار شدم فهمیدم این قفلی که به کار من افتاده، راه نمیرم پیدا نمیکنم به حرم حضرت، تو سامراست. رفتم سامرا بگم مردم علما، میگه هرچی تو خواب دیده بودم تو سرداب مقدس به عینه دیدم، به محضر مهدی فاطمه وارد شدم، گریه کردم، زیارت خوندم، آقا منو بغل کرد، من آقا رو در آغوش گرفتم. بعد سوال کردم زیارت جامعه آقا جون از شماست؟ آقا فرمودن بله زیارت جامعه از ماست. بعد گفتم یبدل حسن آقا جون، حالا من اجازه دارم برم کنار قبر جدتون امیر المؤمنین زیارت کنم؟ آقا فرمودن حالا میتونی بری، حالا اجازه داری بری. عظمت امیر المؤمنین گردر خانه کس است، یک حرف بس است. اینقدر عظمت حضرت بالاست. اما امشب شما راحت برید در خونه امیر المؤمنین. امشب یه دونه مریض گوشه خراب رفت کنار قبر امیر المؤمنین حسنین. شاید امشب یا شبهای قبل حسنین داشتن از دفن پدر بر میگشتن، یه صدای نالهی رو گوشه خراب شنیدن، رفتن دیدن یه مریض نابینایی، همه تردش کردن، گفتن نان و غذا میخوایی برات میاریم؟ انقدر هقه هقه گریه نکن پیر مرد. گفت نه نان و غذا نمیخوام، یه رفیقی داشتم هر شب میومده، دو سه شب دیگه پیداش نیست. اسمش چی بوده؟ اسمشو میپرسیدم نمیگفت، میگفت من یه بنده خدام. هیچ وقت اسمشو نگفت، دلم براش تنگ شده، مشخصاتو داد. امام حسن فرموده باشن پیر مرد او بابای ما علی بود، به خدا فرقشو شکافتن، الان دارم از کنار دفنش برمیگردیم. آشرو کرد ناله زدن، امیرالمومنین بود، انقدر با من خاکی بود، تو رو خدا منو ببرید کنار قبرش. رفت کنار قبر علی، انقدر سر به سنگ قبر علی زد تا جان داد، یا علی بدون تو زندگی نمیخوام. خب آماده هستید؟ فرمودن شب قبر برید کربلا، اگه جمعیت هر کجا هستن، تو خیابونها، تو صحن و سرا، داد میزنید برای کربلای حسین. یه جمله بگم، وصیت کرد علی، حسنم و حسینم، اگه خواستید قاتل رو ازش انتقام بگیرید، یک ضربه شمشیر بیشتر بهش نزنید، مبادا بدنش رو قطع قطع کنید. رسول خدا فرمود اگر حیوان درنده‌ای رو هم خواستید بکشید، بدنش رو قطع قطع نکنید. یا امیر المؤمنین بیا کربلا ببین چه خبره، با بدن حسین تو دارد چه می کنن. علا لعنت الله علی القوم الظالمین.